أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. از رسول اکرم نقل شده که فرمودن من اکل طعاما للشهوه حرم الله على قلبه الحکمه. کسی که غذایی رو به خاطر اینکه مایل میل داره بخوره، خدا بر قلب او حکمت را حرام میفرماید. یعنی کسی که به خاطر شهوت کار میکنه حیوانه و قابلیت حکمت نداره. کسی قابلیت حکمت داره که انسان باشه، و انسان کسی است که کارهاشو با خدای متعال تنظیم میکنه. اگه غذا میخوره به خاطر اینکه خدای متعال فرموده کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، اگر کسی زندگیشو با خدا تنظیم کرد، بله اون قلبش آمادگی حکمت رو پیدا خواهد کرد. مرحوم آخوند ابتدای بحث تقابل واحد و کثیر فرموده بودن که اینو چگونه تقابلی هست، اینو فقط راسخین در علم میفهمند. گفتیم این کلمه راسخون فی العلم اشعار داره به اون چیزی که مرحوم حاجی فرمودن، و اونی که میخوان بگن که اصلا کسی راجع به تقابل اینها بخواد فکر کنه به این نتیجه میرسه که تقابل ندارن. کیفیت تقابل یعنی اصل اینکه این تقابل هست یا نیست را هم شامل بشه. کیفیت تقابل بین واحد و کثیر، که آیا اصلا تقابلی بین واحد و کثیر هست یا نیست، اینطوری معنا کنیم. اون آخر هم که فرمودن که یجب و علیه من یجعلو برای تقابل قسم خامسی را، این در حقیقت بر اساس نظر خود قومه. یه قومی که قائلند به این که واحد و کثیر متقابلند، چون اون چهارتا نمیشه باشه، پس باید یه قسم پنجمی قائل بشن، اونطوری که شیخ اشراق قائل شده. اینطور اگر عبارت آخوند رو معنا کنیم، با مبانی آخوند دقیقا تنظیم میشه. چرا؟ برای اینکه آخوند خیلی صریح گفته که وجود واحد است در عین کثرت و کثیر است در عین واحد. بسیار در کلماتش، من دو تاشو آوردم. پس تفسیر حکیم سبزواری قدس سره فی محله، لأن الآخوند یکرر و فی کلماتهی کثیرن ان نل وجود واحدون فی این انهو کثیر. فراج یکی در جلد اول صفحه 83. و مما یجب ان یعلم ان اثباتنا لمراتب الوجود المتکثره. این که ما میگیم مراتب وجود مراتب داره کثیره، و موازعتنا فی لی مراتب البحث و تعلیم علا تعددها و تکثرها، ما بنا رو در مراتب بحث و تعلیم بر این میذاریم که وجودات متکثرن متعددن. لا ینافی ما نحن به صددهی من زی قبل انشاءالله، این منافات نداره با اون چی که ما در آینده در صددش خواهیم بود، من اثبات وحدت الوجود و الموجود ذاتن و حقیقتن. ما بعدا اثبات خواهیم کرد که وجود و موجود واحد است، هم وجود واحد است هم موجود ذاتن و حقیقتن واحده. کما هو مذهب الاولیاء و العرفا من عظماء اهل الکشف و الیقین و سنقیم البرهان القطعی على ان الوجودات و ان تکسرت و تمایزت الا انها من مراتب تعینات الحق الاول و ظهورات نورهی و شعونات ذاته لا انها امور مستقله و ذوات منفصله. اینطور نیست که شما فکر میکنید مثلا این قلم یه چیزی جدای از کاغذ، خورشید یه چیزی جدای از زمین، این جدا جدا خود شما یه موجودی هستید جدای از من. نه، اینطوری نیست، بلکه یک وجود واحدی است که در عین بساطت تمام این متکثرها هست. اینجا دارن تصریح میکنن به این که وحدت با کثرت با هم تقابل نداره. در عین اینکه واحد است به وحدت شخصی، در عین حال کثیره. بفرمایید. ایشون می‌فرمایند که وحدت وجود و موجود در عین کثرت، کثرت وجود و موجود هر دو خب بله متعلقشون یکیه. بله میگن که این میگه ببینید حالا این عبارات رو دیگه حالا خیلیه، یکی دوتا نیست. همینی که الان خوندیم گفت ان الوجودات و ان تکسرت و تمایزت یعنی چه؟ این وجودات ولو کثیرند و متمایزند، اما اینا همه موجودن به وجود کی؟ به وجود حق تعالی. باز عبارت بعدی، پس یکی فراج جلد یک صفحه 83 عرض کردم اینا خیلیه، اینطور عبارات خیلیه. حالا من دوتاشو آوردم، فراج جلد یک صفحه 83 همین چاپ بنیاد حکمت صدرا، یکم جلد 6 صفحه 277 و جلد 6 صفحه 277. اونجا فرموده که معرفت الانسان ان الواجب بهیس و یوجد فی مرتبه ذاتهی تفاصیل و حقایق الممکنات، اینکه واجب به گونه ای است که در مرتبه ذاتش تفصیل های حقایق ممکنات هستند. یعنی همونطور که متمایزنا تفصیل، یعنی نه اینکه به یه وجود واحد جمعی، نه، تفصیل یعنی کثرت. این امر عظیم لا یعرفه الا الکمل الراسخون فی العلم، اینو فقط راسخون فی العلم میفهمن. بعدم آیه مبارکه رو آورده که الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. این نسبت که حاجی داده به نظر میاد بجاست و این عبارت آخوند رو با بقیه کلمات آخوند دقیقا هماهنگ میکنه. بله بله، گفتیم ظاهرش همینه، کیفیت و تقابل. خب ظاهرش اینه که یعنی تقابل هست، میخوام ببینیم چگونه هست. اما گفتیم میشه این کیفیت و تقابل را اینطوری معنا بکنیم و اون جمله آخر هم که گفته فیجب علیهم ان یجعلوا له قسما خامسا، یجب علیهم این میخواد بگه شما، شماهایی که قائلید به اینکه تقابل هست، اون چهارتا که نشد باشه، پس باید بگید یه تقابل پنجمی هست، اونطوری که شیخ اشراق گفته. همون جمله آخر رو اینطوری معنا کنیم، همونطور که یکی از دوستان بعد از بحث اشاره کردن، همین اول رو اینجوری معنا کنیم، اون وقت دقیقاً این حرف آخوند با بقیه حرفاش هماهنگ میشه و تفسیر حاجی هم تفسیر به جایی میشه. حالا کار نداریم به اینکه آخوند قائله یا نه، که البته قائله، این هیچ شبهه ای نیست. حالا اینجا عبارتش چی میخواد بگی، هرچی میخواد بگی، اما این که ایشون قائل به این که وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت، این هیچ جای شبهه نداره. اما علامه طباطبایی هم به این مسئله تصریح دارن، وقد صرح علامة الطباطبایی قدس سره به چی؟ به این که لا تقابل به ان لا تقابل بین الواحد و الکثیر، تصریح میکنه که تقابل نیست. چرا تشکیک معنا میکنه؟ تقابل بین واحد و کثیر نیست. و انما اختلافهما تشکیکیان، میگه آقا این تا و انما اختلافهما تشکیکی. فراج فصل ده مرحله هشت بدایه، فراج بدایت الحکمه مرحله هشت فصل ده. چی گفته؟ گفته اختلفوا فی تقابل الواحد و الکثیر، هل هو تقابل بالذات او اولا، و علل اول ذهب بعضهم الى انهما متضایفان و بعضهم الى انهما متضادان و بعضهم الى ان تقابلهما نوع خامس غیر الانواع المذکوره، و الحق ان ما بین الواحد و الکثیر من الاختلاف، اون اختلافی که بین واحد و کثیر هست، لیس من التقابل المصطلح فی شی، این تقابل اصطلاحی نیست. یعنی این تقابلی که شما معنا میکنید امتناع اجتماع شیئین متخالفین فی شیئین واحد فی زمان واحد من جهت واحده، این نیست. اگه میگیم تقابل، اون تقابل یعنی اختلاف، تقابل به معنای لغویه. لأن اختلاف الموجود المطلق بانقسامه الى الواحد والکثیر اختلاف تشکیکی، اختلاف موجود مطلق به اینکه تقسیم میشه به واحد و کثیر، این یه اختلاف تشکیکیه. یرجع فیه ما به الاختلاف الى ما به الاتفاق، اختلاف تشکیکی یعنی ما به الاختلاف و ما به الاتفاق هر دوش وجوده. نظیر اینکه وجود تقسیم میشه به خارجی و ذهنی، تقسیم میشه به بالفعل و بالقوه، در حالی که والاختلاف و المغایرت التي في كل من اقسام التقابل الاربع يمتنع ان يرجع الى ما به الاتحاد، اون اختلاف و مغایرتی که در هر یک از چهار قسم تقابل هست، این محاله که برگرده به ما به الاتحاد. چرا؟ برای اینکه اونجا غیریت ذاتیه هست، تخالف هست، یعنی باید حقیقتشون دوتا باشه. علاوه بر اینکه باید حقیقتشون دوتا باشه، باید قابل اجتماع هم نباشن، چون اگه حقیقتشون یکی باشه میشه مثلان. اگه حقیقتشون دوتا بود، اگر جوری بودن که قابل اجتماع نبودن، میشن متقابلان، اگر نمیشن متخالفان، خلافان. فلا تقابل بین الواحد و الکثیر به شیء من اقسام التقابل الاربع. در تعلیقه همین اسفار جلد دو، اون چاپ ایران، چاپ نه جلدی ایران که شرکت دارالمعارف الاسلامی چاپ کرده، و تعلیقته علی الاسفار جلد دو، همین جایی که در این بحث میکنیم، صفحه 126، فیجب علیهم ان یجعلوا له قسما خامسا، ایشون تعلیقه دارن که فیه تلویحان الا ان حصر اقسام التقابل فی الاربعه لیس بعقلی دائر بین النفی و الاثبات. این دارن میخوان بگن که واجبه یه قسم پنجم، یعنی اون چهارتا هستش، اصلا عقلی نیست. حصر اقسام تقابل در اربعه عقلی نیست که دایره به نفی اثبات بشه، کما یظهر من تضاعیف ما مر من کلامه، اونطوری که از لابلای کلام هایی که از ایشون گذشت فهمیده شد که ان تحدید التضاد بالحد المعروفه مبنی علی الاصطلاح، تضاد رو که اینطوری معرف تعریف کردن یه اصطلاحه و این با این اصطلاح میشه یه قسم دیگری هم برای تقابل تصویر کرد به خاطر اون قیوده، اون قیودی که بود. بله حال ببینید داره چی میگه، میگه خودش صریح داره میگه تقابل نیست، حالا بر مبنایی رو کارش نداشته باشید، ایشون بحث در اینه که تقابل نیست. حالا چجوری نیست؟ آیا تقابل که نیست تشکیک به صورت وحدت شخصیه یا نه وحدت سنخیه، حالا کدوم میخواد باشه؟ نه ما گفتیم واسر العلامه به این که چی؟ لا تقابل بین الواحد والکثیر، نه و انما اختلاف ما تشکیکی، اما حالا تشکیک آخوند با تشکیک علامه یکیه؟ به این کار فعلا نداریم چون بحث در اینه که اصلا تقابل هست یا نیست. ایشون میگه تقابل نیست. دارید اشکال میکنید، ما هم اشکال داریم. بله اشکال داریم، اشکال داریم. والذی ینبغی ان یقال فی هذا المقام ان لا نشک فی ان الواحد موجود و ان الکثیر موجود و انهما متنافیان فی الجمله، فالموجود من حیث هو موجود منقسم الی الواحد و الکثیر و هو انقسام اولی یلحق الوجود بما هو وجود من غیر توصیت واسطتن. این داره در حقیقت تعریف تقسیم اولی رو میکنه. تقسیم اولی به اون تقسیمی میگن که مقسم بدون اینکه تقسیم دیگری بخواد به این تقسیم تقسیم میشه، مثل اینکه میگید کلمه یا اسم یا فعل یا حرف، میگن این تقسیم اولیه. اما اگر بعدن گفتید که کلمه میتونه فعل ماضی باشه، میتونه فعل مضارع باشه، میتونه فعل امر باشه، میگن این تقسیم ثانویه. یعنی اول باید تقسیم بکنی کلمه رو به اسم و فعل و حرف، بعد بگی که بله کلمه میتونه اسم فعل ماضی باشه، فعل مضارع باشه، فعل امر باشه. تقسیم اون اولیون یلحق الوجود به ما هو وجود من غیر توصیت واسطتن، فالمفهومان منتزعان من الوجود لذاته، یعنی واحد و کثیر از خود وجود انتزاع میشن، فالوصفان عن الوحدت و الکثره غیر و خارجین عن ذاته، از ذات وجود خارج نیستن و الا اگه بخواد از ذات وجود خارج باشن لکانا باطلین، باید هیچ باشن. چرا؟ چون وجود اصیله و غیر وجود هم که هیچی نیست، قضاء لحق الاصالت فی الوجود. فهما وصفان راجعان الی فی این انهما مختلفان، پس این دوتا وحدت و کثرت دو وصفن که به خود وجود برمیگردن در این که فرق دارن، وحدت غیر کثرته ولی به خود وجود برمیگرده. وقد مر ان الوحدت سابق الوجود، ما قبلا هم گفتیم که وحدت مسابق با وجود، کل و موجودن فهو واحد، حتی کثیر هم واحده. وحدت تسابق الوجود و تعم الواحده و الکثیره جمیعا، فالوجود و فی وحدته و هی و کثرته یفترق و به عین ما یشترق و به و بلعید، پس وجود در وحدت و کثرتش با هم فرق داره به عین همون چیزی که باش اشتراک داره و بالعکس، یعنی ما بال افتراقش عین ما بال اشتراکه و بالعکس یعنی ما بال اشتراکش هم عین ما بال اختلافه و هذه خاصیتش تشکیک. پس انقسام وجود به واحد و کثیر از من قبیل انقسام الحقیقت المشککه الى مرتبتیه المختلفتین به شدت و ضعف و الکثیر هو المرتبت الضعیفه لضعف الوحدت المساوقت للوجود فی و هو نظیر انقسام الى الخارجی و ذهنی و انقسام الى ما بالفعل و ما بالقوه و انقسام الى ثابته و سیال و غیر ذلک ولا ریب فی انتفاع التقابل بین مراتب التشکیک. چرا؟ لان رجوع ما به الاختلاف المراتب الى ما به الاتفاق لا یجامع الغیریت الذاتیت التي یتقوم به التقابل. تقابل غیریت ذاتیه میخواد، در تشکیک غیریت ذاتیه نیست، حقیقتشون یکیه. فقد ظهر مما قدمناه ان الواحد والكثير لا تقابل بينهما من حيث هما واحد وكثير. بله، جناب استاد البته به این اشکال کردن. حضرت استاد آیت الله جوادی فرمودن که آقا درسته که اینا هر دوشون وجودن و در حقیقت وجود مشترکن، ولیکن مالا ما بخوایم اشکال رو تقریر کنیم اینطوری میگیم، میگیم و فیه ها، یکی هم اونجا تعلیقه اسوار، یکی هم بفرمایید در چیز هم دارن و خاتم و و نهایت الحکمه. باز حضرت علامه همین حرفو دارن و نهایت الحکمه مرحله هفت خاتمه، خاتمه مرحله هفت. اونجا هم گفتن که اختلفوا فی التمان و الذی بین الواحد و الکثیر حیث لا یجتمعان فی شیء واحد من جهت واحده اهو من التقابل بالذات املا. و علل اول اگه تقابل به ذاته احوه احد و اقسام تقابل الاربع، این یکی از چهار قسم تقابل، ام قسمون خامسون غیر الاقسام الاربعت المذکوره. و علل اول اگر تقابل به ذاته یکی از چهار تاست، احوه من تقابل تزایف ام من تقابل تزاد ولی کل من الاحتمالات المذکورت قائلون الا ما فصل فی المتبلات. ولحق انه ليس من التقابل المصطلح في شيء لان قوام التقابل المصطلح بالغيريه الذاتيه التي تتعارض الشيئين المتقابلين وتتوافقهما بذاتهما ومن المستحيل ان يرجع الاختلاف والتمانع الذاتي الى الاتحاد والتالف در حالی که الواحد والكثير ليس كذلك از الواحد والكثير قسمان ينقسم اليهما الموجود من حيث هو موجود وقد تقدم که ان الوحده مساوقتون للوجود فکل موجودن من حیث و موجودن واحد کما ان کل واحدن من حیث و واحد موجود فالواحد و الکثیر کل من هما مصداق الواحد ای انما به الاختلاف بین الواحد و الکثیر راجعون الى ما به الاتحاد و هذا شأن التشکیک دون التقابل فالوحدت و الکثیر من شؤون تشکیک الوجود. اینم و حاصل الاستدلال، و حاصل استدلال العلامه این است که الواحد و الکثیر قسمان من الوجود و اقسام الوجود فی حقیقتها واحد. اقس واحده، اقسام وجود همش وجودن، همشون حقیقت وجودن. وقتی حقیقتشون وجود باشه و اذا کان حقیقت الواحد والکثیر واحدتن لم یوغل تقابلو بینهما از تقابل یتقومو بالغیریت ذاتیه. قوام تقابل ببینید که دو چیز حقیقتشون با هم فرق داشته باشن. اینا که حقیقتشون هر دو وجوده چطور میتونن تقابل داشته باشن؟ این حاصل فرمایش علامه است. و فیه اولا نقض و بالعلت والمعلول والمتقدم والمتأخر حیث عدهما من المتزایفین. خود علامه میگه آقا علت معلول متزایفن، تزایف را هم از اقسام تقابل میداند. میفرماید متقدم و متأخر متزایفن در حالی که تزایف را هم از اقسام تقابل میدونه. میگیم خب چه فرقی هست بین وحدت و کثرت و تقدم و تأخر؟ مگه اونام از اقسام وجود نیستن؟ اگه این استدلال تمامه شما اونجا هم باید قائل به تقابل نشید، در حالی که اونجا تصریح میکنید تو کلماتتون زیاد هست به اینکه اینا متقابلن. این اشکال نقضی جای رو درست نمیکنه، کارو سخت‌تر میکنه. و اما قدم و حدوث، بله. و ثانیا به ان هو لو تم ما ذکره لم یتحقق تقابلو بین وجودیین اصلا. اگه این فرمایش تمامه باید بگیم آقا تقابل فقط مال جایی است که یه امر وجودی با یه امر عدمی که بشه تقابل سلب و ایجاب و تقابل ملکه و عدم، ولی دو تا امر وجودی خب وجودن دیگه حقیقتشون. خب حالا همینو ما میخوایم بگیم. بله بله همینو میخوایم بگیم، ما هم همینو میخوایم بگیم. لو تم ما ذکره لم یتحقق تقابل والحل ان کل معنا ینتزع من الموجود فهو فی تحققه و ان کان این الوجود الا ان العقل یحکم على کل معنا بما یناسبها فوجود العلت و وجود المعلول بما هما وجودان لا تقابل بینهما و اما العلت و المعلول فهما متقابلان بما هما علتون و معلول. درسته که همه معانی وقتی میخوان موجود بشن با چی موجود میشن؟ با وجود. و اگه با وجود موجود نشن اصالت وجود میره پیکارش. اصالت وجود به ما میگه که آقا اگر وجود موجوده به ذات خودش موجوده، هر معنای دیگه هم بخواد موجود باشه باید این وجوده رو داشته باشه. خب پس همه با وجود موجود میشن، اما وقتی عقل میخواد احکام رو بار کنه، یه وقت دوتا وجودا رو در نظر میگیره، میگه بله آقا اینا تقابل ندارن، اختلافشون تشکیکیه. اما یه وقت اون دوتا معنایی که با وجود موجود شده اند را در نظر میگیره، اون دوتا معنا حکم خودشونو دارن. شما وقتی میگید سفیدی و سیاهی متضادن، سفیدی رو به ما هو وجود نمیگید که، سیاهی رو هم به ما هو وجود نمیگید، بلکه سیاهی رو به ما هی سیاهی و سفیدی رو به ما و سفیدی. برای که سفید با وجود به یک وجود موجوده، حقیقتشون عین خارجیشون یکیه، ولی عقل کارش تحلیله. لولل چی؟ حیثیات لبطلت الحکمه. حیثیت ها رو عقل تفکیک میکنه. خود آخون صریحا داره میگه آقا وجود علت و وجود معلول از حیث اینکه وجودن با هم تقابل ندارن، اما خود علت و معلول این دوتا وصف با هم چی دارن؟ تقابل. خب واحد کسی رو همینطوره، واحد و کثیر ولو از اقسام وجودن، ولی معناشون غیر وجوده، مثل تقدم و تأخر میمونه، مثل علت و معلول میمونه. پس اون چه حل میکنه مسئله رو اینه که ما الان بحثمون در تقابل وجودها نیست، در تقابل واحد و کثیره که از صفات وجوده، همونطور که ماهیات از صفات وجودن، اینام از صفات وجودن و صفات وجود حکم خودشو داره. والحمدلله رب العالمین. ببخشید چون تشییع جنازه است، من میخوام یه خورده زودتر بلکه تمامش کنیم. بله 5 دقیقه دیگه تقریبا مونده بود.